سومین از عناصر قیام زید و شهدا که مهمترین اوناست و خود سید و شهدا علیه السلام هم روی اون تأکید کرده و قید کرده، مسئله امر معروف و نهی از منکر. عامل اول و دوم گفتیم خیلی تأثیر در قیام سید و شهدا نداشت، یعنی اگر بیعتی از طرف یزید پیشنهاد نمی شد باز حضرت قیام می کرد. اگر مردم کوفه هم دعوت نمی کردن باز حضرت قیام می کرد. از کجا اینو می فهمیم؟ از وصیت نامه سید الشهدا. بزرگوارا، وجود مقدس سید الشهدا یه وصیت نامه کتبی داره، نوشته با دست خودش، نوشته به برادرش. غیر از اون وصیت نامه بقیه چیزهایی که نقل شده فرمایشات امام حسین علیه السلام، یعنی منزل به منزل، از مکه وقتی که رفت دادن، از مدینه وقتی که حرکت کردن تا رسیدن به کوفه و در روز عاشورا، قلمی اونجا در کار نبوده، از در سخنرانی میکرده، مطالبی رو بیان میکرده، دیگران نقل کردن، اون سخنرانی ها رو روایت کردن. اما اونی که خیلی مهمه وصیت نامه کتبی خود سید الشهدا است. امروز هم همینطور، افرادی از یه خانواده روی میراث پدرشون دعوا دارن، یکی میاد دادگاه میگه که پدرم این خونه یکی از مرد نزاست بین فرزندان، این رو در زمان حیاتش به من بخشید. اون یکی میگه پدرم فلان ملک رو به من بخشیده. دادگاه چی میگه؟ میگه کتبی چیزی دارید یا ندارید؟ وصیت نامه که مکتوب باشه، سند کتبی دارید یا ندارید؟ این که فلانی شهادت میده و فلانی نمیتونم گوش کرده و چه و چه، هرچه باشد همه اونها یه طرف، اونی که موجوده است این وصیت نامه چیه؟ کتبی پدر. اون رو میارم مطالعه میکنم، میبینم بله وصیت کرده، فلان ملکم رو به فلان فرزند بزرگترم دادم که از من مراقبت کرده، موقعی که کسی دور بر من نبوده، بیماری من رو مثلا فرض بکنید رها کرده، من حالت بیماری از من پرستاری کرده، این رو سپردم، این خونه رو ملک این شخص کرده، این میشه وصیت نامه، این سندیت داره. بگیم سراغ وصیت نامه کتبی سید الشهدا. این وصیت نامه عزیزم چند خط بیشتر نیست، دیشب اشاره کردم محتوای وصیت نامه رو، امروز میخوام از رو بخونم. امشب محضر شریفتون وصیت نامه اسم برادرش محمد ابن محمد حنفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما اوصا بهی الحسین ابن علی علی ابن ابی طالب الى اخی محمد بن معروف بن حنفیه. این وصیت است که حسین بن علی بن ابی طالب برادرش محمد معروف بن حنفیه میکنند. این تو تاریخ ثبت شده، این وصیت نامه مکتوب. خب اون شهادت هایی که دیشب اشاره کردم رو حضرت اینجا ذکر کرد. ان الحسین یشهد الله لا اله الا الله وحده لا شریک له. حسین شهادت میدهد به وحدانیت حق تعالی و این که شریکی برای او نیست. و ان محمد عبده و رسوله. و شهادت میدهد به نبوت نبی اسلام محمد عبدش و رسولش است. جاء بالحق من عند الحق، از سوی خدای حق فرستاده شد. این شهادت دوم، شهادت به نبوت. و ان الله و ان و ان الجنة و النار حق. شهادت میدهم به این که بهشت و دوزخ حق. و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، و روز قیامت خواهد رسید. شکی درش نیست، لا ریب فیها. و ان الله یبعث من فی القبور، روز قیامت خداوند متعال همه رو از قبرهاشون برمی انگیزاند. خب پس شهادت به وحدانیت افعالا، شهادت به نبوت نبی مکرم اسلام، و شهادت به معاد و روز قیامت و رستاخیز. بعد فلسفه قیام خودشون رو تشریح بود. و انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمان، من قیام نکردم از روی شرارت و از روی فساد و ظلم و هوای نفس. فردا کسی نگه حسین ابن علی سودای حکومت تو سرش بود، سودای ریاست جامعه اسلامی در سرش بود، نه. انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جد، هدف من اصلاح در امت جد. اصلاح چه موقعیه؟ زمانی که فساد فراگیر بشه. هر وقتی که فساد جامعه رو فراگیر میشه و جامعه رو فرا میگیره، اونجا یک منجی میخواد، یک مصلح میخواد که او وارد بشه و اون فساد رو از بین ببره و اصلاح رو در جامعه ایجاد بکنه و امت رو برگردونه به اون مسیر اصلیش. پس و اینما خرجت و خروج من و قیام من لطلب الاصلاح فی امت جدی، برای اصلاح در امت جد است. اورید و ان آمر بالمعروف، دقت بفرمایید، اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر معروف بکنم و نهی از منکر بکنم و اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام، میخوام بر مسیر جدم و پدرم حرکت بکنم. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر کسی این سخن من رو گوش کرده و قبول کرده و پذیرفته، خدای متعال احق و سزاوارتر به دادن پاداش به اوست. و هر کسی هم که قبول نکرده و من رد علی هذا، و هر کسی هم که قبول نکرده من را و سخن من را و قیام من را، اصبر و حتی یبض الله بین و بین الهم بالحق، من صبر میکنم تا روز قیامت خدا بین من و او حکم کنه. و ما توفیقی الا بالله و هذا وصیتی، این وصیت من به تو برادرم یا اخی. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونی، توکل من به خداست و من به او پناه میبرم. ببینید این چند خط وصیت سید الشهدا علیه السلام. در این وصیت شما نه اسمی از بیعت میبینید، نه نامی از دعوت مردم کوفه، ایشونم از اینا نیست. و وجود مقدس سید الشهدا تصریح میکنه که انگیزه من مسئله امر معروف و نهی از منکر. پس عنصر اصلی و عامل اصلی قیام سید الشهدا که اون حضرت رو برانگیخت و از مکه حرکت داد، از مدینه حرکت داد به سمت کوفه، مسئله احساس تکلیف شرعی. آقا مسئله یه امر معروف و نهی از منکر واجب شرعی است، یه تکلیف دینیه، مثل نمازه، مثل روزه هست، مثل خمسه، مثل جهاده، یکی از اونها امر معروف و نهی از منکره. و وجود مقدس سید الشهدا میگه من یه وظیفه پیدا کردم، الان باید اون وظیفه رو انجام بدم. چطور اگر مستطیع میشدم باید حج میرفتم؟ چطور اگر مال من به حد نصاب نرسید باید زکات میدادم؟ چطور اگر سال خمسی من فرا میرسید و من زائد بر مخارج سالم سرمایه اندوختم و و خمسشو میدادم. الان شرایطی در امت اسلامی به وجود اومده، اتفاقاتی در جامعه اسلامی ظهور و بروز کرده که نیازمند یک مصلح است، یک کسی که بلند بشه قیام بکنه، امر و معروف بکنه و نهی از منکر بکنه. پس علت اصلی حرکت من این واجب و این فریضه الهی صلوات بفرمایید. این نکته اول که تکمیل عرایض بنده در مربوط به مطالب شب گذشته بود. سوال دوم یا مطلب دوم این هست که دیشب سوال رو مطرح کرد، من شب خود جواب بود. خب مگه امر معروف حتما نیاز به شمشیر داره؟ امر معروف نیازمند به این هست که انسان یه مسیر چند صد کیلومتری یا چند هزار کیلومتری رو طی بکنه، زن و بچه خودش رو آواره کوه و دشت و بیابان بکنه، بعد در مقصد به دست دیو صفتان و خوناشامانی اونها رو بسپاره و رها بکنه. امر معروف اینه. خب از دست سید شهاده می نشستم ولی این منبر آقازاده بودن دیگه، آقازاده بودن خلاصه، وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، وجود مقدس امیرالمومنین، اینها برترین شخصیت های امت اسلامی بودند. امت اسلامی پیامبر رو و امیرالمومنین رو با عظمت یاد میکردن، با بزرگی میستودن. اینا فرزندان اونا بودن. حضرت حسین بن علی چقدر احترام داشت نزد پیامبر گرامی اسلام. پیامبر بالای منبر نشسته بودن، مشغول خطبه بودن، مشغول سخنرانی بودن. وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام از در وارد میشد، ایشون سخنرانیش رو قطع میکرد، خطبش رو قطع میکرد، میومد پایین و سید الشهدا رو ناز و نوازش میکرد، دست به سر روش میکشید، بعد بغلش میکرد، از این پله های منبر دوباره میبرد بالا، روی پای خودش مینشون. اینا رو مردم میدیدن، این احترامات ویژه رو مردم میدیدن. بنابراین آقازاده بود که احترام داشت، مورد تکریم بود. خب حضرت مینشست تفسیر قرآن میگفت، احکام اسلامی میگفت، مردم رو با وظایف دینیشون آشنا میکرد، امر و معروف هم میکرد، نهی از منکر هم میکرد. چرا حضرت قیام کردن؟ عزیزان بزرگواران، منکری که سید الشهدا با اون مواجه بود، منکری نبود که با سخنرانی امثال من روی منبر برطرف میشه. دقت کنید، معروف یک دامنه وسیعی داره، یک پهنه وسیعی داره. هر کار خوب رو بهش میگن معروف، هر چیزی که خدای متعال پسندیده به من و شما معرفی کرده یا عقل من و شما ما رو هدایت میکنه به انجام اون، اون بهش میگن معروف. منکر هم همینطوره، منکر خدای نکرده فقط زنا نیست، عمل نامشروع نیست، منکر فقط دزدی نیست، منکر فقط مال مردم خوردن نیست، منکر این دامنه وسیعی داره. یک لیست بلند بالایی از منکرات همه ما میتونیم نام ببریم. منکر این چیزی که خدا نمیپسنده، خدا خوش نداره عمل اون رو، ارتکاب اون رو، این میشه منکر. اون رو نمیشناسه، اون رو به رسمیت نمیشناسه، اون رو انکار میکنه، میگه شما باید این عمل رو رد کنید، باید انجام ندید، ازش پرهیز بکنید. این بهش میگه منکر، درسته؟ اینها بینش مراتب هست، درجاتی وجود داره، مراتبی وجود داره. یکی از بزرگترین ما منکرات خود طاغوته، خود حکومت ظلمه، حکومت طاغوت، حکومتی که رئیس اون یک انسان فاسد باشه، حکومتی که رئیس اون یک انسان نابکار باشه، ظالم باشه. از اینجا آدم ها کم نداریم. کشورها نگاه کنیم توی این دنیا، توی دنیای پهناور و وسیع نگاه بکنید، مردمشون رو، حاکمانشون رو نگاه بکنید، کیا دارن برای این حکومت میکنن؟ یه عده انسانهای فاسد، پلید، آلوده به انواع کثافتها و رذالتها و آلودگیهای مادی و جسمی و معنوی که اینها مسلط شدن بر مقدرات مردم و بر امور مردم دارن حکومت میکنن، که در فرهنگ قرآنی از اینها تعبیر به طاغوت میشن. طاغوت یعنی حکومت غیر خدا. این دقت بکنید، طاغوت یعنی حکومت غیر خدا. ما دو تا حکومت بیشتر نداریم، یه حکومت خدا داریم، یه حکومت غیر خدا داریم. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. می‌فرماید یه ولی دارید، خداست، خدا ولی مؤمنین، الله و ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنینه، سرپرست مؤمنینه، رئیس مؤمنینه، حاکم مؤمنینه، الله و ولی الذین آمنوا. اون وقت این ولی الهی، این ولی ربوبی چکار میکنه؟ این ولی ربوبی چکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، دست انسانها رو از ظلمت میگیره و به سمت نور هدایت میکنه. کار ولی خدا اینه، کار ولی خدا اینه. یه شب عرض کردم که ولایت به معنای واقعی کلمه مال خداست، خدا ولی ماست، بقیه ولی ها همه ولی های یا معزون از طرف خدای متعال هستن یا ولی غیر واقعی و غیر حقیقی هستن و مصداق شیطان و مصداق طاغوت هم. اون ماله که ماست، او مالک ماست، چون ما رو خلق کرده، چون به ما پوش داده، به ما استعداد داده، به ما توان داده، به ما همه امکاناتی که برای یک زندگی در دنیا لازم هست و همه نعمتها رو فراهم کرده و آفریده، در اختیار ما قرار داده. گفته تو این چند صفحه که در دنیا هستی مباح بر تو بر این مدار حرکت بکنی، زندگیت رو پیش ببری. این میشه ولی، چون اختیار ما دست بود. بعد میگه بخش از ولایت رو دادم به پیامبر، بخش از ولایت رو دادم به امام، بخش از ولایت رو در زمان غیبت کبرا دادم به فقها. یعنی اگه امام زمان غایب بود شما بی ولی نیستید، ولی شما فقیه، ولی شما انسان وارسته با تقوای صاحب ورعیست که او از طرف من و شما ولایت. پس خدا میشه ولی انسانهای مومن. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا، اما اونایی که ایمان نیاوردن، اونایی که کافر هستن، اولیاءهم الطاغوت، اونها ولیشون طاغوته. طاغوت. اون وقت کار طاغوت چیه؟ در خلاف خداست. خدا یخرجهم من از ظلمات الى النور، دست بشر رو میگیره از تاریکی به سمت نور، نور رهنمون میشه. طواغیت چیکار میکنن؟ یخرجهم من النور الى الظلمات، برعکس عمل میکنن. طاغوت کارش اینه، طاغوت سعی میکنن جامعه را و انسانها رو از نور به سمت ظلمت بکشانه، به سمت تاریکی بکشانه. تاریکی شهوت، تاریکی گناه، تاریکی جهل و نادانی، تاریکی تعصبات بی‌وجه، تاریکی بی‌غیرتی، اینا انواع اقسام تاریکی هایی که و ظلمت هایی که پیش روی بشر هست. امروز شما نگاه بکنید ببینید تواقیتی که بر ممالک ملت های اسلامی و غیر اسلامی حضور دارن و حکومت میکنن، اینا این کار رو میکنن یا نمیکنن؟ مردمشون رو در جهالت مطلق نگه میدارن، در جهل مطلق نگه میدارن. شما برید تو خود همین آمریکا، اینهایی که هستن اونجا، اونهایی که رفتن اومدن برگشتن، اینها خودشون میگن دیگه از ابتدایی ترین اطلاعات راجع به مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی اینها آگاهی ندارن. این وضعیت رو جهل به معنای واقعی، اونها رو سرگرم در شهوات کردن، اونها رو سرگرم شهوت پرستی و نفس پرستی کردن، اونقدر که امروز خودشون آسی شدن، خودشون غرق در گناه شدن، غرق در معصیت شدن، فروپاشی خانواده ها و طلاق و هزار جور مشکلات برای اونها به وجود اومده و اعتراف هم میکنن. دیگه راهی برای خروج از این منجلاب افن و متعفن گناه و معصیت داشت وجود نداره، راهی نداره، چجور خارج بشن؟ یک راه بیشتر وجود نداره و اون این که ایمان بیاره به خدا. الله و بدی یه تزین آمن اخرج هم من از ظلمات الانور. اما کار خدا چیه؟ دست بشر میده از تاریکی به سمت روشنایی، روشنایی علم، روشنایی دانش، روشنایی معرفت. آقا چقدر روایت، چقدر آیات ما داریم که اینها ما رو ترغیب میکنن به تحصیل علم و دانش. علم نور دیگه، علم و نور رو یقصفه الله فی قلب من یشا. علم و دانش و معرفت نوریست که خدا در دل هر بنده ای از بندگانش که دوست داشته باشه قرار میده، نوره. الحکمت و ضالت و مؤمن، حکمت و معرفت و دانش گمشده مؤمنه. افتخار ما اینه که ما شخصیتی داریم به نام باقر العلوم، شکافنده علمها و دانشها. اگر علوم و دانشهایی که در کتب روایی ما از اهل بیت باقی مونده اینا نبوده، امروز ما چه وضعیتی داشته؟ در گرداب جهل و نادانی به سر می‌بره. نگید اونها اینقدر پیشرفت کردن، اون علم است نه معرفت. علم حسیه، علم تجربیه، علم تجربی که انسانیت نمیاره. علم تجربی بمب برای شما میسازه، علم تجربی برای شما بمب میسازه که میلیونها انسان رو در آن واحد از بین ببره. علم تجربی برای شما در آزمایشگاه ویروس منحوسی میسازه به نام کرونا که میلیونها انسان رو گرفتار میکنه. علم تجربی بمبهای خوشه‌ای میسازه، علم تجربی که انسانیت نمیسازه، اونی که انسان رو انسان میکنه، اونی که انسان رو رشد میده، اونی که انسان رو تعالی روحی و معنوی میدهد، اون حکمته، اون معرفته، دانش الهی، دانش دینی. ما افتخار داریم پیروان امام صادق علیه السلام هستیم، امام باقر علیه السلام هستیم، اهل بیت اطهار. اینها این کار ولی خداست. ولی خدا انسان از ظلمت شهوت پرستی به ظلمت عبودیت میرساند، ظلمت شهوت پرستی، تاریکی شهوت پرستی. امروز شهوت پرستی در دنیا اصالت لذت بشر رو بیچاره کرده، نمیدونن دیگه چی کار بکنن. مرزهای عصب دریده شده، مرزهای حیا دریده شده. امروز ازدواج دیگه زن و مرد کنار رفته، ازدواج ذکور قانونی میشه، ازدواج ذکور قانونی میشه، همجنس بازی قانونی میشه. اینها جز مصائب دنیای امروزه. یکی از طلبه های ما که آشنایی به زمان بود، رفته بود در یکی از این کشورهای خارجی، به حال بازارش گرفته بود و آدم با فصلی بود، دعوت کرده بود این پدران روحانی و به حال این شخصیت های علمی معنوی از مسیحی رو دعوت کرده بود اونجا، راجع به حرمت همجنس بازی و شنیع بودن این عمل و قبیح بودن این عمل اونجا استدلالهای قرآنی و استدلالهای عقیدی رو برده بود. من بعضی از اینا برگشت شد گفت بعدش سخنران ممنوع حرف زدن، اصلا ممنوع راجع به این چیزا حرف زدن در بعض از کشورها ممنوع. بعد اینا آمده بودن بعد از سخنرانی گفت به من دست میزدن، گفتم بارک الله احسنت احسنت، حرف دل ما رو میزدی، شما دارید حرفای ما رو میزدید، حرفایی که در آیین مسیح ممنوعه، حرفایی که در آیین یهود ممنوعه، حرفایی که در آیین همه ادیان الهی و توحیدی ممنوعه، شما دارید حرفای ما رو میزدید، خوشا به حالتون، ما جرأت نداریم حرف بزنیم. کار به جایی رسیدی که با حیوانات ازدواج بکنه، شهوت پرستی نه دیگه، ازدواج با حیوانات، عقد ازدواج با شتر، عقد ازدواج با گاو، عقد ازدواج با سگ. امروز کار بشر به جایی رسید که مفهوم خانواده به لجن کشیده شد، در غرب به لجن کشیده شد دیگه، برادر و خواهری معنا نداره، فرزند و مادری دیگه معنای خودش از دست داده، همون روابطی که بین زن و شوهر اسلام اجازه داده در یک شرایط خاصی، همون بین پسر و دختر و بین برادر و خواهر و یک اخبار اصلا آدم میشنه با حقش به هم خودت رو بسید. من این صحنه هایی نقل میکنم که آدم میشنوه باید فقط سرش بگذاره و آرزوی مرگ بکنه. این کار تابوت یخرج هم من نور الی ظلمات، از نور عبودیت انسانها رو خارج میکنم به سمت ظلمت شهوت پرستی، هوا پرستی. پس تابوت بزرگترین منکر، وجود مقدس سید الشهدا، این که می فرماید اورید انها من بالمعروف و انها عن المنکر، من قیام کردم برای اینکه امر معروف بکنم و نهی از منکر بکنم، می خواهد بفرماید که آی مردم بدانید امروز بزرگترین منکری که در امت اسلامی و در جامعه امروز با اون مواجه هستیم، شخص پلید و جرثومه انواع رذالت ها و خباثت ها، شخص به نام یزیده، اینی که در رأس حکومت قرار گرفت، این تابوته. من وظیفه مبارزه با تابوت رو دارم، عنوان بزرگترین منکر این منکره که سید الشهدا رو از مدینه حرکت میده، از مکه حرکتش میده به سمت کربلا. مسئله امر معروف و نهی از منکر، جایگاهش در دین مبین اسلام، مسئله بسیار مهمیه. خب اگر این حکومت عوض بشه، حکومت اسلامی بشه، اگر این حکومت رئیسش یک انسان مؤمن با تقوای صاحب ورع و دانشمند و شجاع و انسان مشرف به نیازهای جامعه باشه، خب خیلی از این فسادها دامنش کم میشه، خیلی از فسادها دامنش کم میشه. ممکنه که بعضیا سوال تو ذهنشون باشه که حاج ما امروز ما داریم یه اتفاقاتی رو میبینیم که 40 سال قبل ندیدیم. راست میگی، امروز یک مشکلات فرهنگی که ما داریم میبینیم 20 سال قبل نبود. بعضی از خباثت‌ها، رذالت‌ها، مقابله با مظاهر دین که امروز داریم می‌بینیم نبود. چطور میشه یک زنی خودش رو در مقابل این هیئتی که به نام قمر بنی هاشم هست، یه زن دو یا دو تا زن بیان خودشون رو برهنه بکنن، مثلا توهین بکنن به هیئت سید الشهدا، به هیئت قمر بنی هاشم، مرد برهنه بشه، زن برهنه بشه. اینا داشتیم، اینا رو نداشتیم. اما امروز داریم میبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه دشمن با تمام عقبه خودش و با تمام امکانات خودش و با تمام پیاده و نظام خودش به مسافه با اسلام و عاشورا و سید الشهدا و ارزش‌های دینی که سید الشهدا به دنبال تحقق اون بودن اومده. امروز هم همین مشکلات رو داریم، اما فرق میکنه بین یک حکومتی که خودش مروج فساده با حکومتی که میخواد جلوی فساد رو بگیره، دشمن داره تلاش میکنه فساد رو ترویج میکنه. خیلی فرقه. یه حکومت خودش مروج فساده، حکومتی مجوز تأسیس شرابخانه میده، حکومتی مجوز رسمی و پروانه تشکیل کاباره میده، حکومتی خودش جشن شیراز رو میندازه که در اون جشن شیراز عمل منافی عفت در برابر صدها انسان به صورت زنده در صورت میگیره. با حکومتی که داعیه تعالی دین و معنویت داره، اما دشمن داره به هر قیمتی یه منفذی باز میکنه. اون منفذ میتونه ماهواره باشه، اون منفذ میتونه اینترنت باشه، اون منفذ میتونه فضای مجازی باشه، اون منفذ میتونه نیروهای مفسدی باشه که نفوذ داده در جامعه که اینها رو ترویج میکنه. فرق بین حکومت طاغوت، حکومتی که رئیسش حسین بن علی باشه، رئیسش امیرالمؤمنین باشه، رئیسش حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد، اولین پایه‌گذار حکومت اسلامی باشه، با اون حکومتی که رئیسش معاویه باشه، با اون حکومتی که رئیسش یزید باشه، با اون حکومتی که رئیسش شاه و پدر ملعونش باشه. خیلی فهم میکنه. خدای ما رو معارف دین و اسلام آشنا بفرمایید، ما رو عامل به اونها قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت فنائك، عليك مني سلام الله أبدا وبقيا الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني زیارتون، هم نوای کنید با من. السلام علی الحسن و علی علی الحسن و معترشون کرد، معتر آماده فرمود فرزندان محمد شما رو میبرم نزد مولا و مقابد خدا وقتی جان فشانی شما شما باید وارد میدان بشید مخصوصا این نوته رو هم فرمودند آقا عبا عبدالله اطول ممانعت میکنه اما شما اصرار بکنید به پای او بیفتید خواهش و تمنا تا قبول بکنه و چهار افتن خدمت آقا عبا عبدالله اما پسش مسجد نپذیر رو این بار خود زینب وارد میدان شد دست بچه ها رو گرفت دست محمد یه طرف با یه دست خوب رو برد سمت برادر از اونها از برادر خواهش و تمنا کرد اونها رو اجازه رفتن به میدان بده رخصت تفلان رخصت تفل و تفل خودم را فدا کنم رخصت بده دو تفل خودم را فدا کنم این فیض روز سپید شدن را زمن مگیر زبان حال زینب کبرا رخصت بده
سيعزم الذين ظلموا